أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤيد. ويجب أن يكون سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط ومنها إليها شوط آخر. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله از توفیقات، سلامتی و شادابی و تراوت لازم برای پیگیری بحث های دقیق و شیرین فقه که درس زندگی ماها و بیان احکام اعمال مکلفین هست برخوردار باشیم و بتونیم از آنات و لحظاتمون در این مسیر نورانی که قرار گرفتیم به بهترین نحو ممکن استفاده بکنیم. بعد از این که وارد شدیم در بحث سعی بین صفا و مروه و گفتیم که سعی بین صفا و مروه از جمله واجبات در عمره و حج و حتی به نظر علمای شیعه واجب رکنیست، به طوری که اگر سهواً هم فراموش بشه صحت عمل مواجهه با اشکال خواهد شد، رسیدیم به فرع دوم از این مسئله اول در سعی که حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته عبارت رو اینجوری آورده که و یجب ان یکون سبعت اشواط، تعداد اشواط در سعی، تعداد شوط های سعی 7 تاست. خب این 7 شوطی که بین صفا و مروه باید انجام بگیره، من الصفا الى المروه شوطون، رفتن از صفا به مروه به عنوان یک دور و یک شوط حساب میشه، و منها الیها شوطون آخرو، و رفتن از مروه به صفا شوط دوم حساب میشه. پس رفت یک شوط، برگشت دوم، نه اینکه مجموع رفت و برگشت رو بخوایم یک شوط حساب کنیم. بعد از اینکه جلسه گذشته جایگاه این بخش رو در فرمایشات علما دیدیم، در ادامه میخوایم نتیجه ای رو که از فرمایشات علما میشه گرفت اینگونه بیان کنیم خدمت دوستان، که به نظر میرسه که مجموع اشواط 7 گانه سعی یک عمل مرکبه. کل این 7 شوط یک عمله به عنوان سعی بین صفا و مروه، منتها این مجموعه مرکب کیفیت شکل گیریش به همین بیانی است که عرض شد، رفتن از صفا به مروه یک شوط حساب میشه، برگشتش شوط دوم، دوباره رفتن از صفا به مروه شوط سوم. هر کدوم از اینها جزئی از اون عمل مرکبه. مثلا مثل نماز ظهری که مرکب از 4 رکعته، هر رکعت جزئی از نماز ظهره. و این که ما میبینیم در عبارت ها میگن سعی از صفا شروع میشه و به مروه ختم میشه، یعنی مجموع عمل، مثل این که در نماز میگید اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم. منظور این نیست که هر رکعتی رو شما با تکبیر شروع کنید آخرش رو سلام بدید، نه، مجموع 4 رکعت رو که به عنوان یک نماز مرکب از 4 رکعت هست، اولش تکبیر و آخرش تسلیمه. پس در سعی هم که مجموع 7 شوط هست، اولش از صفاست، آخرش به مروه ختم میشه. وگرنه اگر بخوایم بگیم نه مراد هر شوطیه، پس در هر شوطی از صفا باید بیاد به مروه، این مکه یکی برمیگرده میاد به صفا، هیچ حساب نمیکنه، دوباره از صفا شروع کنه به مروه دو، بازم برگرده بیاد به صفا. این که باید وقتی از صفا شروع کرد آخرشم بیاد به صفا دی، اونجا نمیشه گفت شروعش از صفا و ختمش به مروه است، پایانش باید از مروه برگرده بیاد تو صفا. این که هر کدام از این رفتها یک شوطه و برگشتها شوطه دیگری است و به خاطر همینه که چون شوطه اول از صفا شروع میشه و در مروه ختم میشه، اعداد فرد در مروه ختم میشه، شوطه سوم در مروه ایم، شوطه پنجم در مروه ایم، شوطه هفتم هم نهایتا در مروه خواهیم بود و به مروه که برسیم تمام میشه، اونجاست که مجموع عمل سعی پایان میپذیره. خب اون چرا که از عبارات علما برداشت کردیم که بابا مجموع عمل سعی از صفا شروع میشه و در نهایت به مروه ختم میشه، از روایات هم میشه، از روایات این مطلب برداشت میشه. دو تا شاهد روایی بر این برداشت داریم، یکی صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام که این صحیحه در جلد نهم از کتاب شریف وسائل شیعه باب اول از ابواب سعی حدیث دهم. سند اینه و فی العلل عن ابیه، پس مرحوم صدوق از ابن بابوی از پدر بزرگوار خودش نقل میکنه، او عن سعد ابن عبدالله که از مشایخ صدوقم هست، عن یعقوب ابن زید که دارای توثیق خاصه، عن محمد ابن ابی امیر عن معاویه ابن عمار. خب سند صحیح هست، مشکلی از ناحیه سند نداریم. عن ابی عبدالله علیه السلام، در حکمت قرار داده شدن سعی به عنوان بخشی از اعمال حج و عمره، امام صادق میفرماید که ببینید، ان ابراهیم لما خلف اسماعیل به مکه، وقتی در اون سفر معنوی و مأموریتی از جانب خداوند حضرت ابراهیم همسرش هاجر و فرزندش اسماعیل رو خلف به مکه، در مکه گذاشت، خودش برگشت، آتش سبی بچه تشنه شد. خب معلومه بعد از گذشت چند ساعت وقتی امکاناتی وجود نداره قاعدتا شیری هم در سینه مادر نیست که به بچه بنوشاند. اون وقت وکان فی ما بین صفا و المروه شجرون، در بعضی از نسخه‌ها داره حجرون، اصلا بین صفا و مروه هم سنگلاخ بوده یا یه درختی در اونجا بوده. فخرجت امه حتی قامت علی الصفا، مادر حضرت هاجر سلام الله علیها خارج شد و اومد، حتی قامت علی الصفا، در صفا ایستاد. فقالت هل بالوادی من انیس، آیا در این بیابان انیسی هست که بشه به او انس گرفت، کسی هست که بشه با او همراه شد؟ فلم یجبها احدون، کسی جواب نداد، جوابی نشنید. همینجور با حالت استرس و اضطرابی که به خاطر احساس اینکه بچه از تشنگی تلف خواهد شد، فمزت حتی انتهت الی المروه، گذشت حرکت کرد تا به کوه مروه رسید. فقالت، دوباره در مروه هم که رسید گفت: هل بالوادی من انیس؟ آیا در این بیابان کسی هست که بشه با او انس گرفت؟ فلم تجب، پاسخ داده نشد، کسی جواب نداد. ثم رجعت الى الصفا، دوباره برگشت به کوه صفا. فقالت کذالک، بازم همین جمله رو تکرار کرد که هل بالوادی من انیس؟ حتی صنعت ذالک سبعا، تا اینکه این حرکت رو 7 مرتبه انجام داد. پس از صفا شروع کرد، رفت به مروه، یه دفعه اونجا گفت، برگشت به صفا دوباره گفت، 7 بار این کار رو انجام داد. یعنی رفت تو مروه 3 باره گفت، اومد تو صفا 4 باره گفت، رفت تو مروه 5 باره، در صفا 6 باره و نهایتاً در مروه برای بار 7 گفت. فاجر الله ذلک سنتن، این شوط ها و دورهای 7 گانه ای که حضرت هاجر بین صفا و مروه انجام داد، خداوند به احترام او این اشواط 7 گانه رو به عنوان سنت الهی، به عنوان فریضه و عملی از سوی پروردگار قرار داد. پس این صحیحه معاویه ابن عمار نشون میده که هر کدوم از رفت و برگشت شوط مستقلی است. روایت دیگری که میشه این مطلب را از اون استفاده کرد، روایت صحیحه ایست که هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام نقل کرده. این روایت در باب 11 از ابواب سعی به عنوان حدیث اوله، که البته در این باب همین یک حدیث بیشتر نیست. سند رو باز چون روایت زیاد داریم و این سندها هی بررسی میشه، سریع ازش رد میشم. محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی ان سعد ابن عبدالله، همین سعد ابن عبداللهی که عرض کردم از مشایخ صدوق و توثیق شده، ان احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی، ان الحسین ابن سعید اهوازی، ان محمد ابن ابی عمیر، ان هشام ابن سالمین، سند صحیح است. قال هشام ابن سالم میگه سعیت بین الصفا والمروه انا و عبید الله ابن راشدن، من با عبید الله ابن راشد بین صفا و مروه سعی کردیم. فقلت له، به عبید الله گفتم تحفظ علی، تحفظ علی، تحفظ کن بر من، حواست باشه که وقتی کم و زیاد انجام ندم. فجعل یعد، جعل از افعال شروع دیگه، یعنی شروع کرد به شمارش، ذاهبن و جائین شوتن واحدا، در شمردن تعداد اشواط سعی من، عبید الله که همراه من بود، هر رفت و برگشتی رو، مجموع رفت و برگشت رو یه شوت حساب کرد. از صفا میرفتم به مروه، برمیگشتم به صفا، میگفت این یک، دوباره رفت میرفتم و برمیگشتم به صفا، میشد 2. ف بلغ مثل ذلک، اینجور تمام شد. فقلت له، به او گفتم کیف تعد، چگونه شمردی، چگونه میشماری؟ قال ذاهبن و جائین شوتن واهبا، رفت و برگشت رو یک شوت حساب می کنم. فاتممنا 14 شوتن، به این ترتیب ما به جای 7 شوت 14 شوت انجام دادیم، 14 بار این فاصله رو طی کردیم. فذکرنا لابی عبدالله علیه السلام، این جریان رو خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردیم که آقا ما رفتیم این مسافت رو، به جای اینکه 7 دور حرکت کنیم 14 دور حرکت کردیم. فقال، امام فرمودند قد زادوا علی ما علیهم، بیش از وظیفه انجام دادند، به جای 7 شوت 14 شوت انجام دادند. لیس علیهم شیء، لازم نیست کاری بکنند. حالا این که زادو ما علیهم نشونگر اینه که پس نباید رفت و برگشت رو یک شوت حساب میکردن، بلکه هر کدام از رفت و برگشت مستقلن به عنوان شوت واحد باید به حساب میمن. خب بعد از این که بحثمون از فرع دوم که هر کدام از رفت و برگشت رو باید یک شوت حساب کرد تمام شد، میریم سراغ فرع سوم که در مسئله اولا از طرف امام راحل در کتاب شریف تحریر مطرح شده. فهمت فیجب البدء بالصفا والختم بالمروه. قبلا هم اشاره کردیم نمیتونه بیاد از مروه شروع کنه و به صفا ختم کنه، نه، شروع سعی باید از کوه صفا باشه، ابتدا باید بره روی کوه صفا و به نیت انجام عمل سعی با قصد تقرب الله از صفا شروع کنه. خب معلومه وقتی از صفا شروع کرد و هر کدام از رفت رو یک شوت و برگشت رو یک شوت حساب کرد، نهایتا شوت هفتم و پایان سعی در مروه اتفاق خواهد افتاد. خب پس ایشون هم فرمود فیجب البدء بالصفا والختم بالمروه. عرض بکنم که وجوب شروع سعی بین صفا و مروه از صفا، این که باید از کوه صفا شروع بشه و پایان اون در مروه، اولا مورد اتفاق علماست، اما با توجه به این که مستند این اتفاق روایات و این که میبینیم علما همه این فتوا رو دارن بر اساس این که از روایات استفاده کردن، میریم سراغ مستندشون. اجماع مدرکیه، اجماع وجود داره ولی مدرکیه. قبل از اجماع اصلا خود روایات ازشون این مطلب استفاده میشه. از جمله روایاتی که میشه این مطلب رو ازش استفاده کرد که باید از صفا شروع بشه، مجموع سعی مرکب از هفت شوت و در مروه ختم بشه، دو تا صحیح هست که هر دو رو معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل کرده. این دو صحیحه در جلد نهم از کتاب شریف وسائل شیعه، باب ششم از ابواب طواف، یکیش حدیث اول و دیگری حدیث هفتم. حدیث اول، امام علیه السلام کیفیت انجام سعی رو همراه با مستحباتش بیان میکنه، منتها این جمله در پایان این حدیثه. توجه کنید، سند محمد ابن الحسن به اسناده عن موسى بن القاسم عن ابراهیم ابن ابی سماک عن معاویه ابن ابی عمار عن معاویه ابن عمار. خب سند صحیح هست. عن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام قال ثم انحدر، سرازیر شو، حرکت کن، ماشیان، در حالی که راه میری، و علیک السکینه و الوقار حتی تأتی المناره. این نقل جریان انجام عمل سعی در زمان امام صادق علیه السلام هست که گویا در طرف در طرف کوه صفا و مروه یه مناره ای قرار داده شده بود و هی طرف المسعا، این آخر مسعاست، یعنی وقتی رسیدی به مروه در واقع رسیدی به اون مناره. فسع ملء فروجک، سعی کن با پر کردن قدم هات و قول بسم الله و الله اکبر و صلی الله علی محمد و آله و قول اللهم اغفر و ارحم و اعف عما تعلم انک انت الاعز الاکرم حتی تبلغ المناره الاخرى. پس این هم ذکرهایی که مستحب در حال سعی گفته بشه. بعد امام علیه السلام می‌فرماید که وکان المسعى اوسع مما هو اليوم، گویا در زمان امام صادق علیه السلام افراد خونه ها رو همون حول و حوش ساخته بودن و بخشی از مساحت مسعى کم شده بود، تنگ شده بود، این مسیر اشغال شده بود به وسیله افرادی که در اونجاها خونه ساخته بودن. پس امام فرمود که فکان المسعى اوسع مما هو اليوم، ولی الان در زمان ما باید بگیم نه، کان المسعى ازیقه، الان دیگه توسعه بیشتر شده، چون همه اون بخش ها رو صاف کردن و مخصوصا در توسعه اخیر خیلی عرض مسعى افزایش پیدا کرده. ولی در زمان امام صادق ایشون فهمید که و کان المسعى اوسع مما هو اليوم، مسعى وسیع‌تر از اونی بود که الان هست، ولکن الناس زیقوه، مردم اونو تنگش کردند. کاری به ایناش نداریم. ثم ممشه و علیک السکینه و الوقار، را برو با سکینه و وقار. فسعد علیها حتی یبدو لک البیت، صعود کن بر مروه، برو بالای مروه تا خانه خدا رو ببینی. فسنع علیها کما صنعت علی الصفا، همون دعاها و اذکاری رو که در روی کوه صفا میخوندی اونجا هم انجام بده. شاهد ما این قسمت ثم طف بینهما سبعت اشواط، طواف کن بین این دو کوه هفت شوط، هفت دور طواف بین صفا و مروه انجام بده، که این هفت دور رو تبدع به صفا و تختم بالمروه. این سعی رو که از صفا شروع کردی در نهایت به مروه ختم کن. وقتی از صفا شروع کردی و شوط هفتم رو در مروه به پایان رساندی، سعی تمام شد. ثم قصر، بعد از اتمام سعی در مروه نوبت به تقصیر میرسه که عمل بعدیه. پس این اولین حدیث که میبینید امام میفهمند که طف بینهما سبعت اشواط، تبدع بالصفا و تختم بالمروه. این عمل سعی شما که از کوه صفا آغاز شده به کوه مروه خاتمه پیدا خواهد کرد، یعنی هر کدام از رفت و برگشت رو به عنوان یک شوط مستقل حساب کن، نه اینکه مجموع رفت و برگشت یک شوط باشه. روایت دیگر که اون هم در همین باب ششمه، حدیث هفتم رو براتون در نظر گرفتم. ببینید در حدیث هفتم از همین باب ششم، و ان علیین، پس اینجا مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم از تفسیر او داره نقل میکنه. ان ابیه، علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم، ان ابن ابی عمیرن و ان محمدین، پس ابراهیم ابن هاشم از دو نفر نقل میکنه، ابن ابی عمیر و محمد. این دو ان الفضل، فضل ان صفانه و ابن ابی عمیر. خب ان معاویه ابن عمار، نهایتا از معاویه ابن عمار این حدیث نقل شدن ابی عبدالله، معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل میکنه کیفیت انجام اعمال حج رو که جد اطهرش پیامبر اکرم انجام داده. میفهمد کیفیت انجام اعمال جدم این بوده که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حین فرغ من طوافه و رکعتی، وقتی از طواف خانه خدا و دو رکعت نماز طواف فارغ شد، قال همونجا در پشت مقام که نماز رو خونده بود فرمود ابدعوا بما بدا الله به، آغاز کنید به اون چه که خداوند آغاز کرده. ما بدا الله چیه؟ ما رو بیان فرموده خود پیامبر، من اتیان صفا، که عبارت است از آمدن به صفا. چرا که خداوند تبارک و تعالی وقتی جریان انجام سعی بین صفا و مروه را میخواد بیان کنه، میفهمد ان صفا و المروه، اول صفا رو بیان کرده، نفرموده ان المروه و صفا، فرموده ان صفا و المروه من شعائر الله، دو کوه با عظمت صفا و مروه از علامتها و نشانه های عبادت پروردگارند، شعیره هستند، از شعائر به حساب میان. خب چون در آیه اول صفا رو فرموده و بعد مروه رو، آیه با صفا آغاز شده، پیامبر فرمود شما برای شروع به عمل سعی تبعیت کنید از فرمایش و گفتار خداوند، از صفا شروع کنید. خب درسته، ممکنه شما به ذهنتون بیاد که امام صادق علیه السلام در این حدیث میخواد تشریح بکنه، توضیح بده کیفیت عمل جد بزرگوارش رو، یعنی میخواد بگه سیره و رفتار و روش جدم در انجام سعی این بود که از صفا شروع کرده. خب این که سیره شروع از صفا است، سیره داله بر وجوب نیست. همچنان که معصوم عمل واجب رو انجام میده، به مستحب من عمل میکنه. ممکنه شروع از صفا مستحب باشه. نه، معصوم عمل مباح رو هم مرتکب میشه. ممکنه جایز باشه آغاز کردن از صفا و از مروه هم بشه آغاز کرد. سیره اعمه. وقتی سیره ای از معصوم ثابت شد، ثبوت سیره اعمه از وجوبه، اعمه از استحباب یا اباحه است. منتها اینجا قرینه داریم، قبلا هم عرض کرده بودم، چون پیامبر اعلام عمومی کرده بود تا در حجة الوداع کیفیت انجام مناسک رو آموزش بده، فرموده بود خذوا عنی مناسککم، معلوم میشه که اگر دلیل خاصی برخلاف این سیره نداشته باشیم، باید به این سیره اخذ کنیم. پس چون سیره پیامبر آغاز از صفا بوده و ختم به مروه و دلیل خاصی برخلاف اون نداریم، پس فتوا میدیم به این که آغاز به صفا و ختم به مروه در عمل سعی واجبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.